ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک صدومین روز اعتراضات اخیر در ایران با تجمع و سکوت و شعار علیه جمهوری اسلامی برگزار شد. از 35 روزنامه‌نگار بازداشتی در اعتراضات فقط 8 نفر آزاد شدند. و قیمت هر سکه طلا به 20 میلیون تومان رسید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. شامگاه شنبه همزمان با 100مین روز کشته شدن مهسا امینی و آغاز اعتراضات ضد حکومتی اخیر در ایران، برخی شهرهای کشور شاهد تجمعات و سکوت و همچنین سرداده شدن شعارهای ضد حکومتی بود. در شماری از محلات تهران از جمله اکباتان، تهران پارس، چیتگر و ایستگاه مترو تئاتر شهر، شهروندان شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. در شهرهای دیگر از جمله مهرشهر، اصفهان، کرج و سنندج هم علاوه بر تجمعات سکوت، شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی سر داده شد. کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی نیز با هشتگ‌هایی از قبیل زن زندگی آزادی و علیه فراموشی 100مین روز اعتراضات را گرامی داشتند. بنابر اعلام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، تا کنون فقط 8 نفر از 35 روزنامه‌نگاری که در اعتراضات اخیر بازداشت و زندانی شده بودند به قید وثیقه آزاد شدند. این انجمن کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی تشکیل داده و این کمیته اسامی 8 روزنامه‌نگار آزاد شده و 27 روزنامه‌نگار زندانی را منتشر کرده است. نیلوفر حامدی از نخستین خبرنگارانی که درباره جان باختن مهسا امینی در بیمارستان اطلاع رسانی کرد و همچنین الهه محمدی روزنامه‌نگاری که برای تهیه خاکسپاری مهسا امینی به سقز رفت، دو تن از روزنامه‌نگاران زندانی هستند و هر دو نفر هفته گذشته از زندان اوین به زندان قرچک در ورامین منتقل شدند. بهای هر دلار آمریکا روز شنبه در بازار ارز ایران به 40,580 تومان رسید و هر سکه موسوم به سکه امامی هم برای نخستین بار به مرز 20 میلیون تومان رسید. بهای هر دلار طی یک ماه گذشته 36% و از ابتدای سال جاری 57% افزایش یافته است. قیمت سکه طلا نیز در یک ماه اخیر نزدیک به 20% گران شده است. مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی دلایل زد و نقیزی برای صعود قیمت ارز و سکه ابراز کردند و رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ هم روز شنبه گفت که طی یک ماه اخیر 100 سوداگر بازار طلا و ارز رو بازداشت کردند. برای بررسی موضوع گران شدن دلار و سکه طلا در ایران، ساعتی پیش با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه گفتگو کردم.
این شتابی که قیمت دلار روند افزایشی خود به خودش گرفته عمدتاً برمیگردد به فضای ناامن و ترسی که در بین مردم شکل گرفته. ما روند روبه رشد قیمت دلار رو از سال گذشته حتی پیش بینی میشد که در اسفند ماه امسال ما قیمت رو در محدوده 40,000 تومان ببینیم، اما به واسطه اتفاقاتی که افتاد، سه ماه اعتراضات مردمی در ایران و در کنار اون ایجاد فضای ناامنی در اقتصاد، باعث شد که نوسانات یک مقدار شتاب بیشتری به خودش بگیره. ترس مردم از دست دادن ارزش دارایی خودشون بخشی باعث شد که تبدیل کنن دارایی های دیگر خودشون رو به دلار که بتونن ارزش دارایی رو حفظ کنن، و مسائل سیاسی و بین المللی به خصوص در حوزه برجام دلیل اصلی این اتفاق بود و پیش بینی می شود که این روند همچنان ادامه دار باشد و دلار احتمال خیلی کمی رو داره که مجددا به کانال 39 تومان یا همون زیر 40,000 تومان برگرد.
آقای غیبی، در همین روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، الان برای بودجه سال آینده هم برخی رسانه‌ها نخست قیمت 26,000 تومان رو در بودجه سال آینده مطرح کردند و بعد روزنامه دنیای اقتصاد این گمانه رو تا 30,000 تومان هم مطرح کرده. در صورت تصویب نرخ 30,000 تومان برای دلار در بودجه سال آینده، این به چه معناست و چقدر بر روی این وضعیت تورم و قیمت کالاهای اساسی در ایران تاثیر خواهد گذاشت؟
ببینید، قیمت بودجه نرخ تسعیری است که دولت مبنای تبدیل دلارهای نفتی یا دلارهایی که سایر ممر درآمدی خودش کسب میکنه لحاظ میکنه. بنابراین عددی رو که دولت اگر ببندد برای دلار میشه گفت پایه دولتی نرخ دلار هست، که البته این رو هم فراموش نکنیم دولت میداند، یعنی حاکمیت میداند که برای نرخ دلار در بازار آزاد کاهش قیمتی متصور نیست و بنابراین این افزایش محتمل هست بین 26 تا 30 هزار تومان بسته می شود که مبنای درآمدهای ریالی و هزینه بودجه‌ای که برای هزینه کرده دولت قرار باشه قرار می گیره و این احتمال هم هست که روی 28 هزار تومان این دلار بسته بشه و این یک پیام رو هم به فعالین اقتصادی و به مردم داره که دولت هم چشماندازی برای کاهش نرخ ارز در بلند مدت حتی متصور نیست و بودجه خودش رو با افزایش حداقل 10% نرخ ارز داره میبنده.
آقای غیبی، الان با توجه به همین روند رو به افزایش قیمت دلار در ایران، ارزهای خارجی اگر بگیم بهتره و قیمت سکه طلا، بحث افزایش در واقع مالیات هم مطرح شده، صحبت از درآمدهای مالیاتی دولت هست در سال آینده، چیزی حدود 50% گفته شده، آنطور که رئیس مرکز برنامه‌ریزی در سازمان امور مالیاتی خبر داده از افزایش 50% درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده. این 50% چطور قابل وصول هست و در صورت تصویب قرار هست که از کدام مشاغل گرفته بشه؟
یک نکته اساسی اینه که مالیات ستانی به دو شکل انجام میشه، یا افزایش میزان مالیاتی که دارن میگیرن در حال حاضر درصدش رو افزایش بدن، یا اینکه جامعه آماری جدیدی رو به دایره مالیات دهندگان اضافه بکنن. از اونجایی که در حوزه فعالین اقتصادی، بخش خصوصی، کارمندان و تمام اونهایی که کسب و کار خرد و بزرگ، از تمام اینها به طرق مختلف، حتی خونه های خالی و ماشین های گران، مالیات ستانی داره انجام میشه و بخش بزرگی از اقتصاد ایران به واسطه حاکمیتی بودنش، مثلا آستان قدس رضوی یا بنیاد ستاد اجرای فرمان امام و بسیاری از بنگاه های اقتصادی وابسته به سپاه و بسیج و ارتش، اینها معاف از مالیات هستند. قاعدتا اینها رو هیچگاه وارد دایره مالیات ستانی نخواهند کرد. بنابراین اونجوری که مشخصه، اون 50% افزایش درآمدهای مالیاتی از محل بیشتر کردن میزان مالیات مردم خواهد بود، به طور عمده به ویژه کارمندان محکوم به پرداخت مالیات هستند، چون از خدمات دولتی و امکاناتی که ممکنه دریافت بکنن محروم میشن در صورت عدم پرداخت مالیات.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
اما ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی روز شنبه به صورت غیر علنی در دادگاه نظامی تهران برگزار شد. همزمان با این جلسه شماری از خانواده‌های قربانیان هم در بیرون از این دادگاه تجمع کردند. انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی با تاکید بر اینکه 10 متهم این پرونده افراد ناشناخته و دونپایه هستند، این دادگاه را کاملا نمایشی خواندند. این انجمن همچنین از برگزاری این جلسه در آستانه 3 سالگرد این جنایت و بدون در نظر گرفتن شرایط روحی خانواده‌ها انتقاد کرد. انجمن خانواده‌های قربانیان همچنین با اشاره از فاصله بسیار کوتاه بین جلسات این دادگاه هشدار دادند و گفتند که جمهوری اسلامی تصمیم دارد در سکوت و همزمان با تعطیلات سال نو در غرب این پرونده را ببندد. شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین که از تهران عازم کیف بود در 18 دی ماه 98 به کشته شدن تمامی 176 سرنشین این هواپیما منجر شد. اما نشست شورای عالی کار پس از مدت‌ها تأخیر در شرایطی برگزار شد که بحث‌های زیادی در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده مطرح شده است. از جمله اینکه علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با طرح این ادعا که افزایش دستمزد 57% امسال رقم عجیب و غریبی خواهد بود، تأکید کرده که در سال آینده به هیچ وجه چنین افزایشی در کار نخواهد بود. در همین زمینه با بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس گفتگو کردیم.
مثل همیشه یک بار دیگه شورای عالی کار دور هم جمع شدن که برای مسئله حقوق حداقل کارگران در ایران یک تصمیماتی رو بگیرن. همیشه در یک همچین مواقعی هست که ما متوجه میشیم که تا چقدر نبودن تشکلات مستقل کارگری و نبودن نمایندگان واقعی کارگران در این جلسات، حتی با وجودی که در این مجامعی که بر اساس این سه جانبه گرایی حتی صدای واقعی اونها به گوش کسی شنیده نمیرسه و شنیده نمیشه این صدا. این مشکل تا وقتی که تشکیلات مستقل کارگری در ایران برگزار نشه باش روبرو خواهیم بود و این پاشنه آشیل خواستهای کارگری حتی در چارچوب سه‌جانبه گرایی خواهد بود. اما وقتی ما به بحث‌های اینها نگاه میکنیم، یک بار دیگه باید یادآوری بکنیم که اولا آمار رسمی که در مورد تورم داده میشه، همه میدونیم که تو ایران دستکاری شده است و واقعی نیست. این یک. دوم اینکه حتی اگر این آمار واقعی هم باشه، این مسئله بسته‌ای که اینها انتخاب می‌کنند و کالاهایی که در اون قرار میدن که بر اساس اون رقم رسمی تورم رو ازش در بیارن، همواره جوری تنظیم میشه که کالاهای روزمره، مورد استفاده روزمره و اساسی که برای زندگی عادی کارگران و حقوق بگیران ثابت در ایران ضروری هست، همواره درصد افزایشش کمتر از واقعیت نشون داده میشه. این حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هم ما با این مشکل روبرو هستیم و میدونیم که سبدی که انتخاب میکنن برای اینکه رقم تورم رو انتخاب بکنن، کالاهایی رو توی خودش داره که بسیار کمتر بالا میره نسبت به کالاهایی که روزانه استفاده میشه، مثل نان، مثل شیر، مثل گوشت و این چیزای روزمره‌ای که مورد استفاده است برای ادامه حیات. کالاهای دیگه هم کنارش میذارن که این مخرج مشترک از اینا گرفته میشه و این تورم میاد پایین. مثلا گزارشی که یک سندیکای سژته در فرانسه داده بود به راحتی اثبات میکرد که در شرایطی که دولت رقم رسمی 6.2% تورم رو اعلام کرده، کالاهایی مثل گندم، موادی چیزایی که از گندم استفاده میکنن، شیر، گوشت و غیره بین 15-20% و حتی تا 25% افزایش داشته. این حقه تئوریکی که زده میشه در ایران با شدت بسیار بیشتری ازش استفاده میشه و ما همیشه با تفاوت عظیمی بین رقم واقعی افزایش قیمت ها یه مورد استفاده روزمره و رقم رسمی تورم بودیم. اما امسال حتی این رو هم میخوان زیر پا بگذارن و ما وقتی میبینیم که رئیس کل بانک مرکزی آقای صالح آبادی مطرح میکنه که افزایش 57% قیمت حقوق حداقل پارسال یک چیز عجیب غریبی بوده و تکرار نخواهد شد، یعنی اینکه از همین امروز قبل از اینکه مذاکرات شروع بشه دولت داره از زبان رئیس بانک مرکزیش اعلام میکنه که سیاست ما این خواهد بود که شما کمربندها رو باز هم محکم‌تر بکنید و قطعاً به هیچ وجه تناسبی بین افزایش واقعی قدرت خرید کارگران از طریق حقوق حداقل و واقعیت آنچه که در هزینه های افزایش هزینه های زندگی بوده ما با شبرو نخواهیم بود. و تکرار میکنم این مسئله تا وقتی که کارگران تشکلات مستقل خودشون نداشته باشند به همواره خواهد ماند و پاشنه آشیل ما خواهد بود. این وسط هم ما وقتی این مسائل اینجوری پیش میاد، درگیری های بین جناح‌های مختلف حاکمیت میاد و بسته به فشاری که بدنه نهادهای مثل خانه کارگر یا شوراهای اسلامی اعمال میکنن، ما شاهد شنیدن نق و نوق های از این طرف و اون طرف هم خواهیم بود که همواره در تحلیل نهایی به نفع کارفرما و به نفع دولت این نق و نوق ها رو خاموش میکنن و اون سیاست سرشکستن بحران وحشتناک اقتصادی موجود روی حقوق بگیران و کارگران حقوق بگیره به خصوص دولت رو در ایران به پیش خواهند برد و این وضعیتی است که جز با تغییر توازن قوا از طریق ایجاد تشکلات کارگری نمیشه برش غلبه کرد.
بهروز فراهانی در پاریس بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.